بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع فإن لزم منه طرح أصل دل الدليل على وجوب الأخذ به حتى يعلم خلافه كان محرما أيضا. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته بعد از این که مرحوم شیخ انصاری برای تأسیس اصل که فرمود اصل اولیه و قاعده اولیه این است که تعبد به زن حرام است به ادله اربعه، خب ایشون ادله اربعه رو ذکر کرد، از کتاب، از سنت، از اجماع و از عقل، و عرض کنم خدمت شما. بعد فرمود که البته اون چه که حرام است عمل به غیر علم است متعبدن و متدینن بهی، یعنی اگر اون عملی رو که بر اساس زن داره انجام میده نسبتش بده و تعبدن و تدینن بهی انجامش بده، به شارع منصوبش بکنه، خب اینجا قطعا حرام طبق اصل اولیه بحثی نیست. اما اگر عمل بزن بکنه بدون تعبد و تدین بزن، یعنی بدون اینکه اون رو نسبتش بده به شارع مقدس، اینجا ایشون یه تقسیم بندی کرد، فرمود که اگر این عمل مزنون را که بدون نسبت به شارع میخواد انجامش بده لرجاء ادراک الواقع انجامش میده، یعنی به امید درک واقع میخواد انجام بده، احتیاطاً میخواد انجامش بده. ایشون فرمود خب این خوبه، این حسنه، البته با دو شرط. یک شرط این است که با احتیاط دیگر معارضه نکنه، که ما اینجور معنا کردیم، گفتیم مثلا در مقابل احتمال وجوب یک احتمال الزامی دیگر وجود عرض کنم نداشته باشه. مثلا اگر در مقابل احتمال وجوب احتمال حرمت هم باشد، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم فعل حسنه یا ترک حسنه، چون هر دو احتمال وجود داره و هیچ کدوم مطابق با احتیاط نخواهد. و شرط دوم هم این بود که وجوب عمل بر خلاف زن از دلیل دیگری ثابت نشده باشه. مثلا جایی که من زن به وجوب یک عملی دارم در واقع، اما در مقابلش استصحاب حرمت اون عمل وجود داره، خب این استصحاب حرمت به من میگه که تو برخلاف اون زنت باید عمل بکنی، باید این عمل رو ترک بکنی، نمیتونی به جهت احتمال وجوبی که فی الواقع میدی اون رو احتیاطاً انجام بدی. این اونچه که ما در جلسه گذشته عرض کردیم. حالا بعد میره سراغ قسمت دیگر. قسم دیگر این است که عمل بزن از روی تشریع و استناد به شارع نیست، اما به جهت امید درک واقع هم نیست. پس به خاطر چیه؟ حالا ممکنه از روی بیمبالاتی باشه، ممکنه از روی کجفهمی در دین باشه که خیال میکنه مثلا متخصص و دینشناس زن براش حاصل شده. عرض کنم من گاهی سر کلاس ها عرض کردم یه وقتی با یه جوانی ما همسفر شدیم در عرض کنم مسیر مشهد بود، حالا یا رفت یا برگشت، اون زمانهایی که عرض کنم گوشی و این حرفا نبود، یک عرض کنم ضبط صوت کوچک همراهش بود، بعد یه سیمی کرد تو گوشش و عرض کنم اه 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 همینی که ظاهرن شما بهش میگید هدفون، علایه حالن بعدم عذرخواهی کرد، ظاهرن آدم معدبی هم بود، گفت آقا ببخشید غیر مجازه ولی میذاشتم شما هم گوش بدید. من دیدم این شوخی رو کرد، بهش گفتم خب اگر غیر مجازه پس چرا گوش میدی؟ گفت من خودم مجتهدم و بر اساس اجتهادی که دارم جائز میدونم. گفتم خب شما چجوری مجتهدی؟ درس چی خوندی که میگی مجتهدی؟ گفت من دانشگاه فقه و حقوق خوندم. حالا تو دانشگاه نمیدونم آشنا هستید یا نه، اونایی که فقه و حقوق میخونن فکر میکنم شاید مثلا یک چهارم، یک پنجم، یک سوم، تازه نه به اون صورتی که در عرض کنم حوزه ها خونده میشه، از لمعه رو میخونن. یعنی اجمالا یه آشنایی با فقه دارن و این شخص با همین مقدار درس خوندن میگفت من مجتهدم. حالا ممکنه یه کسی روی کج‌فهمیش یا روی بیمبالاتیش عرض کنم خدمتان، نه به جهت امیده در که واقع و نه از روی تشریع و استناد بشاره، عرض کنم خدمتان خیال میکنه متخصص، خیال میکنه دینشناسه یا بیمبالات نسبت به امور دینی و ظنی پیدا میکنه و عمل میکنه. خب اینجا این قسم دوم خودش بر دو قسم تقسیم میشه که در واقع قسم دوم و سوم ما رو تشکیل میده. یک قسمش دوستان این است که اگر لازمه عمل به چنین ظنی که نه نسبتش داده به شاره و نه به امید در که واقع انجامش داده، اگر لازمه عمل به این ظن کنار زدن و طرح یک اصل باشه، اصل معتبر، اصل معتبری که وجوب اخذ به اون اصل برای ما ثابت است، اگر این عمل بزن باعث بشه چنین اصلی کنار زده بشود، خب طبیعتا در این صورت عمل بزن حرام خواهد بود. دلیلش هم این است که خب لازمه عمل به این زن طرح اصل واجب العمله. مثل همین مثالی که عرض کنم در مورد استصحاب زدیم که ظن به وجوب دارم اما استصحاب حرمت میگه باید ترک بکنی، که در اینجا عمل به اون به جهت ظن به وجوبی که داره حرامه، چون استصحاب میگه تو نباید انجامش بدی. اما شق سوم که در واقع شق دوم از این قسم است که در مجموع میشه شق سوم، این است که اگر لازمه عمل بزن طرح اصل لازم العمل نباشد، یعنی نسبتش به شاره که ندادیم، از اون طرف لازمه عمل بزن طرح اصل لازم العمل هم نیست، ولو عرض کنم خدمت شما احتیاط هم نیست، یعنی از روی رجاء ادراک واقع انجامش نمیده، خب تو این مورد ایشون میفرماید در این صورت عمل به چنین ظنی حرام نیست، چون تشریعی نیست که بخواد حرام باشه، که لازمش طرح اصل لازم العملم نیست. مثل این که مثلا فرض کنید امری مردد بین وجوب و حرمت است و من ظن به وجوب دارم و این کار رو انجامش میدم، اون رو عمل میکنم، اما نسبتش نمیدم به خدای متعال، ایشون میفرماد خب این جایزه، اشکال نداره. البته دوستان مرحوم شیخ میفرماید که در این که این مورد رو ما عمل به ظن بدانیم مسامحه هست، یعنی اینجا در واقع ما عمل به ظن نکردیم، عمل به ظن از باب احتیاط رو هم ما نمیتونیم عمل به ظن بدانیم. در واقع ایشون حالا بعدن هم خواهد گفت صفحه 131 پاراگراف آخر، ایشون 3-4 صفحه بعد خواهد گفت حقیقت عمل به ظن استناد به شاره است، یعنی بدون استناد به شاره اگر من به ظن عمل کنم در واقع عمل به ظن نیست. دقت میکنید؟ چون ظن من اینه که حکم شرعی اینه. دقت میکنید؟ بعدم ایشون یک جمع‌بندی و خلاصه بحث رو ارائه میکنه، گرچه حالا این خلاصه بحث رو با اون اصل بحثی که مطرح کرد یه تفاوت کوچکی داره، من اجازه بدید دیگه اینا رو عبارت براتون عرض بکنم. نگاه کنید، و الم یکن لرجاء ادراک الواقع، این در مقابل اون فانکان لرجاء ادراک الواقع، چون ایشون فرمود عمل بدون تعبد و استناد به شارع، عرض کنم یا لرجاء ادراک الواقع است که این شق اول بود، یا لرجاء ادراک الواقع نیست که این خودش دو قسمه، یعنی شق دوم و سوم رو درست میکنه. فَإِنْ لَزَمَ مِنْهُ، کنار این فَإِنْ لَزَمَ مِنْهُ میتونید بنویسید شماره دو. شماره یکش اون فَإِنْ کَانَ لِلرَّجَاءِ ادراک الواقع بود، شماره یکش این فَإِنْ لَزَمَ مِنْ، دوش میشه فَإِنْ لَزَمَ مِنْهُ. فَإِنْ لَزَمَ مِنْهُ، اگر لازم بیاد از عمل بزن، طرح اصل دلت دلیل علی وجوب الاخذ بهی حتی یعلم خلافه، لازم بیاد از عمل بزن، کنار زدن اصلی که دلالت می کند دلیل بر وجوب اخذ به اون از، تا وقتی که خلافش ثابت بشه. این دله دلت دلیل تا یعلم خلافه، این مجموعه میشه صفت برای اصل. لازم میاد از عمل بزن طرح اصلی که این صفت دارد، دلیل دلالت میکنه بر وجوب اخذ به اون دلیل تا وقتی که خلافش ثابت بشه. خب اگر لازم بیاد از عمل بزن طرح چنین اصلی، کان محرما ایزن، این کان خبر ان لازم، جواب ان لازم منهوس. اینجا عرض کنم عمل بزن حرام است همچنین. چرا؟ لان فیه طرحن للاصل الواجب العمل، چون عمل به زن، زنی که حجیتش ثابت نشده، عرض کنم خدمت شما، درش طرح اصل واجب العمل است. کما فی ما ذکر من مثال کون زن بالوجوب علا خلاف استصحاب تحریم، که آخر جلسه گذشته مثال زدیم، من زن به وجوب دارم اما از اون طرف استصحاب حرمت دارم. خب استصحاب حرمت حجت زن برای من حجت نیست. و الم یلزم من هزالک، اینجا شماره 3 بزنید، اگر لازم نیاد از عرض کنم عمل بزن زالک، زالک یعنی طرح اصل، طرح اصل اون چنین، این چنینی، اگر لازم نمیاد از عمل بزن طرح اصل واجب العمل، جاز العمل، اینجا عمل بزن جائز، اشکال نداره. کما لوزن به وجوب ما تردد بین الحرمت و الوجوب، مثل اونجایی که زن وجود دارد به وجوب اون چه که ما بین حرمت و وجوبش مردد هستیم. فرضمونم این است که نسبت به یه طرف، عرض کنم خدمت چون استصحاب مثلا حرمت نداریم دیگه، چون اگر استصحاب حرمت داشته باشیم این در واقع یک اصل لازم العمل داریم، نه استصحاب هم مثلا نسبت به هیچ کدوم نداریم، اصلی نسبت به هیچ طرف نداریم. اینجا فإن الالتزام به طرف الوجوب لا على انه حکم الله المعین، التزام به طرف وجوب نه بنابر این که اون حکم الله معین است جائزون، یعنی اگر نسبتش ندم به شارع مقدس این مانعی نداره، جائزه. لکن فی تسمیت هازا عملا به زن مسامحتون، ما این رو بهش عمل به زن نمیگیم، این در واقع عمل به زن نمیکنه، عمل به دل خودش میکنه. یعنی زن خودش در واقع اگر منصوب به شارع نباشد عمل به زن نیست، چون زن به حکم شرعی میخوایم بگیم دیگه. عرض کردم آخر صفحه 131 هم این مطلب رو خواهد گفت. و کذا فی تسمیت الاخذ بهی من باب الاحتیاط، یعنی همچنین عمل به زن مسامحه است اگر گفته بشه در تسمیه اخذ به زن از باب احتیاط، یعنی اون صورت یک که لرجاء ادراک الواقع بود که از باب احتیاط بود، اون رو هم ما نمیتوانیم بگوییم عمل بزن، عمل بزن نمیگن، عمل بزن اونجاییه که ما منصوبش کنیم به شارع، نسبتش بدیم به شارع، چون زنمون زن به حکم شرعی است. و بالجمله حالا میخواد جمع بندی کنه، خلاصه عرض کنم مطرح بکنه، می‌فرماید که خلاصه فل عمل به زن. خوب دقت کنید این خلاصه رو، خلاصه خلاصه همین بحثه، البته حالا با یه تفاوتی ایشون این خلاصه رو آورده، من دیگه اینو از خارج دوباره عرض نکردم. می‌فرماید که و بل جمله خلاصه فل عمل به زن اذا لم یصادف الاحتیاط. ببینید آقا، اون عرض کنم شماره یک که فإن کان للرجاء ادراک الواقع بود، اون رو گفتیم که عرض کنم مطابق احتیاطه، یعنی بر اساس احتیاط داره عمل میکنه چون به رجاء ادراک واقع بوده دیگه، دو تا شرط هم داشت. اون و ان لم یکن للرجاء ادراک الواقع، اون مطابق احتیاط نیست، یعنی به رجاء ادراک واقع در واقع طرف انجامش نمیده. حالا اون شماره یک رو ایشون اصلا تو این جنبندی نیاورده، شاید با مفهومگیری از اذا لم یصادف الاحتیاط ما بتونیم اون رو بیاریم. پس اگر مصادف احتیاط باشه که خب طبیعتا عرض کردیم که اونجا اشکالی نداره، البته با دو شرط. حالا اذا لم یصادف الاحتیاط یعنی اگر مصادف احتیاط نباشه چی؟ میگه اگر مصادف احتیاط نشد عمل بزن محرمون اذا وقع علی وجه تعبد بهی و تدین. اگر واقع بشود علی وجه تعبد بهی و تدین، این حرامه. البته ما بحثمون در صورتی نبود که علی وجه تعبد بهی و تدین بهی عرض کنم خدمت شما انجام بشود. دقت میکنید؟ چون اگر علی وجه تعبد باشه، عرض کنم خدمت شما، حتی اگر بله، یعنی اگر ما بخوایم نسبتش بدیم به شارع مقدس، حتی اگر لرجاء ادراک الواقع هم باشه باز مشکل داره، چون ما نباید تشریع بکنیم. تشریع لرجاء ادراک الواقع که معنا نداره که، یعنی یک کسی بگه آقا من به امید ادراک واقع دارم انجام میدم، اما تشریع انجام میده، نسبتش میده به شارع، خب اون نسبت دادنش میشه خلاف شرع. لذا اذا وقع علی وجه تعبد بهی و تدین بهی حرامه. تازه اگر مصادف احتیاطم بخواید بگید، یعنی لرجاء ادراک الواقع هم بخواید بگید هست، اونم باز اشکال داره، اگرچه تشریع به رجاء ادراک واقع اصلا معنا نداره، یعنی وقتی تشریع شد حرامه دیگه، ادراک واقع توش معنا نداره. علی ای حال اذا وقع علی وجه تعبد بهی و تدین محرم، سواء استلزم طرح الاصل او الدلیل الموجود فی مقابله ام لا، چه مستلزم طرح اصل یا دلیل موجود در مقابل بشود، چه مستلزم طرح اصل یا دلیل موجود در مقابل نشود. و اذا وقع علی غیر وجه تعبد بهی، اگر علی غیر وجه تعبد باشد که میشه شماره دو و سه بالا، فهو محرمون اذا استلزم طرح ما یقابل من الاصول و الادله المعلوم وجوب العمل بها. کی حرامه؟ اون وقتی حرامه که مستلزم طرح اون چیزی بشود که در مقابلش هست. حالا اونی که در مقابلش چیه؟ اصول و ادله ای که معلوم است وجوب عمل به اون اصول و ادله. یعنی اگر موجب طرح اصل یا دلیل بشود حرام، نشود حرام نیست، کما اینکه تو شماره دو و سه همین رو گفتیم دیگه. اینم شد خلاصه عرض کنم خدمت شما جنبندی در واقع این بحث. خب دوستان بزرگوار، ما تا اینجا عرض کنم اصل رو طبق معنایی که مرحوم شیخ انصاری کرد بیان کردیم، بررسی کردیم و تمام کردیم. گفتیم اصل حرمت عمل به زن است، عرض کنم خدمت شما به این معنا که اگر کسی بخواد به زنی عمل بکنه دلیل شرعی نیاز داره، اگر دلیل شرعی نداشت اصل اولیه حرمت عمل به زن است از جهت تشریع، یعنی اگر بخواد نسبتش بده به شارع مقدس این تشریع محسوب می شود، ولذا نباید عرض کنم زنی رو به شارع نسبت بده و اون رو عمل بکنه. خب از اینجا به بعد ایشون می خواد وجوه دیگری را برای این اصل بیان کنه. 4 تا وجه دوستان ایشون ذکر کرده، با 4 تا کلمه منها، 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 منها. وجه اول دوستان چیه؟ من الوجوه، وجوه آخر. یکیش دوستان اینه که اصل، یعنی مراد ایشون از اصل اینجا استصحابه. استصحاب به ما چی میگه؟ استصحاب به ما میگه که حجیت زن مشکوکه، یعنی زنی که الان من میخوام ببینم بهش عمل بکنم یا بهش عمل نکنم، حجیتش مشکوکه. وقوع تعبد نسبت به این زن مشکوکه. این که شارع واجب کرده باشه بر من عمل به زن را، اینا مشکوکه. و اصل استصحاب میگه چی؟ میگه اصل عدم حجیته، اصل عدم وقوع تعبد نسبت به این زن است، اصل عدم ایجاب عمل به زن است، اصل اینه که شارع واجب نکرده عمل به زن رو. ببینید آیون، ما توی نظر شیخ انصاری که تا به حال اصل رو معنا می کردیم، اصل رو به چه معنا می گرفتیم؟ می گفتیم اصل به معنی قاعده اولیه است. اصل به این معناست که خلافش نیاز به دلیل داره. اما در اینجا اصل رو به معنای استصحاب گرفتیم. استصحاب عدم حجیت زن، استصحاب عدم وقوع تعبد بزن، استصحاب عدم ایجاب عمل بزن. این اصلی که عرض کنم برخی در این اصل حرمت عمل بزن خواستن با اصل استصحاب در واقع حلش کنن. مرحوم شیخ انصاری این حرف رو قبول نداره، میخواد ردش بکنه. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ در رد این وجه مطلبی را میفرماید که نیاز به یک مقدمه داره. مقدمش چیه؟ خوب دقت کنید. ببینید آقایون، گاهی حکم شرعی موضوعش وجود یا عدم وجود شیء است. مثلا وقتی شارع میفرماید الخمر حرامون، وجود خود خمر موضوع حرمت شرب است. یعنی اونی که حرمت دارد خود خمره. شرب خمر حرامه. اما گاهی دوستان حکم شرعی موضوعش خود اون شی نیست، بلکه علم یا عدم علم به شی است. مثلا اونجایی که شارع مقدس میفرماید معلوم الخمری نجسون، حالا بر فرض ها، مثال فرضیه، معلوم الخمری نجسون، اینجا اونی که حکم نجاست اومده روش معلوم الخمری است. علم به خمر موضوع نجاست است، نه خود خمر. علم به خمر موضوع نجاست است. خب وقتی موضوع حکمی از نوع اولی باشه، یعنی وجود یا عدم وجود خود شی باشه، طبیعتا اگر بخواد حکم شرعی بیاد، این موضوع یعنی وجود و عدم وجود شی باید احراز بشه. حالا یا احراز علمی بشود، یقین داشته باشم که این خمره، یا اماره بیاد به من بگه آقا این خمره، دو تا شاهد عادل بیان بگن این خمره، یا نه اصل عملی به تعبد ثابتش کنه. اماره و اصل عملی به تعبد ثابتش کنه. پس خمریت باید احراز بشود، چه به علم چه به تعبد شرعی، مثل اماره عرض کنم معتبره یا اصل عملی. اما وقتی موضوع حکم وجود یا عدم وجود شی نباشد، بلکه علم یا عدم علم به شی باشه، یعنی اون شق دوم، اینجا برای آمدن حکم شرعی در فرضی که موضوع عدم علم باشه، یعنی مثلا موضوع نجاست علم به خمریته، و موضوع عدم نجاست و طهارت عدم علم خمریته، یعنی شما اگر علم به خمریت داشته باشی نجسه، اگر علم به خمریت نداشته باشی پاکه. کار نداریم که فلواقع خمر هست یا نه، همین که شما علم نداری میشه پاک. درست شد؟ خب اگر اینجوری شد، در اینجا دیگه دوستان لازم نیست به واسطه علم یا اصل یا اماره معتبره عدم خمریت رو شما ثابت کنی تا عدم نجاست ثابت بشه. یعنی لازم نیست استصحاب عدم خمریت بکنی، همین که شما شک داشته باشی در خمریت این کفایت میکنه. در واقع موضوع عدم نجاست تحقق پیدا کرده. آخه موضوع عدم خمریت که نیست، موضوع عدم علم به خمریت است. همین که شما شک داری خب علم نداری دیگه. همین که علم نداشته باشی به خمریت، مشکوک باشد خمریت، موضوع عرض کنم عدم نجاست ثابت شده. همین که شک در خمریت بکنیم این موضوع عرض کنم تحقق پیدا میکنه و حکم میاد. خب حالا این در واقع دو قسم از موضوعات حکم شرعی و عرض کنم اون آثاری که به دنبال دارن و نتیجه‌ای که دارن. حالا برگردیم به اصل خودمون. شیخ در جواب این وجه اول چی میگه؟ میفرماید اصل عدم حجیت زن یا اصل عدم وقوع تعبد به زن یا اصل عدم ایجاب عمل به زن رو که شما فرمودید، ما این اصول رو قبول داریم، این اصل ها هستن، اما این اصل ها به درد ما نحنفی نمیخورن، این اصل ها اثر ندارن، ما نیاز بهشون نداریم. چرا نیاز بهشون نداریم؟ چون موضوع حرمت عمل به زن شک در ورود تعبد نسبت به زن است. یعنی همین که من تعبد نسبت به زن را علم نداشته باشم، ببینید موضوعش عدم علمه، همین که من علم نداشته باشم به تعبد نسبت به این زن، این کفایت میکنه برای حرمت عمل به زن. همین که شک بکنم که آیا شارع ما رو متعبد به این زن کرده یا نه، کفایت میکنه برای حکم حرمت عمل به زن. ما نیاز نداریم که عدم ورود تعبد به زن را احرازش بکنیم با اصل. که شما میگید آقا ما نیاز به استصحاب داریم. نه، ما نیاز به استصحاب نداریم. اینجا لازم نیست شما استصحاب عدم ورود تعبد نسبت به زن رو جاری بکنید بعد از طریق این استصحاب حرمت رو ثابت کنید. نه، همین که شما شک دارید که آیا تعبد اتفاق افتاده یا نیفتاده کافی است برای این که شما بگید حرام است عمل به زن. چرا؟ چون موضوع حرمت عدم علم به تعبد است. همین که شما علم به تعبد نداری حرام این عمل رو انجام بدی و نسبتش بدی به شارع مقدس، چون تشریعه. خلاصه این که دوستان ما وقتی به اصل عدم حادث نیاز داریم، مثل اصل عدم مثلا خمریت که حکم شرعی مترتب باشه بر امین عدم حادث، یعنی اگر حکم شرعی مترتب بر عدم خمریت، خب من عدم خمریت رو باید اثباتش کنم، ولو با اصل عدم حادث، ولو با استصحاب عدم این حادث. اما اگر حکم شرعی مترتب باشد بر عدم علم به حادث، نه عدم خود حادث، خب اگر حکم شرعی مترتب بود بر عدم علم به حادث، اینجا دیگه من نیاز به استصحاب عدم حادث ندارم که، همینقدر که شک بکنم در اون حادث، عدم علم به اون حادث اتفاق میفته و حکم شرعی میاد. نیاز نیست ما احراز بکنیم عدم اون حادث رو به وسیله اصل. یه نظیری هم میاره، انشالله فرصت بود رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید، هازا وقد یقرر الاصل هنا به وجوه اخر، تقریر شده، توضیح داده شده اصل، این اصلی که چند صفحه ما در موردش بحث کردیم، در اینجا به وجوه دیگری تقریر شده. منها یک وجهش اینه، این منها عرض کردم 4 تا منها ما داریم اینجا، یکی اینجا، یکی صفحه بعد، دوتا هم اون صفحه 129. این 4 وجه رو دوستان در مورد عرض کنم این اصل علاوه بر اون وجهی که مرحوم شیخ انصاری فرمود گفته شده. حالا این منهای اول چیه؟ منهای اول این است که این اصلی که شما میگید با استصحاب درست میشه. ان الاصل، اصل یعنی استصحاب، استصحاب عدم الحجیه، اصل عدم حجیته، اصل عدم وقوع تعبد به ظن است. عدم را عطف کنید به عدم قبلی. اصل عدم و عرض کنم ایجاب عمل به اوست. ایجاب را عطف کنید به وقوع، یعنی عدم را سر اونم بیارید. اصل عدم ایجاب شارع است عمل به ظن را. اصل اینه که حجت قرارش نداده شاره. اصل این است که تعبد به ظن واقع نشده. اصل این است که واجب نکرده عمل به ظن را شارع مقدس. جناب شیخ انصاری می‌فرماید و فیه، در این عرض کنم بیان که به استصحاب تمسک کرده این اشکال وجود داره. ان الاصل و ان کان ذلک، گرچه این اصلای شما رو ما قبول داریم، بله اصل عدم حجیته، اصل عدم وقوع تعبد به ظنه، اصل عدم ایجاب عمل به اون ظن است، اینا رو قبول داریم. الا انه لا یترتب علی مقتضاه شیء، الا این که مترتب نیست بر مقتضای این از چیزی، یعنی این از چیزی به دست ما نمیده. فان حرمت العمل، حرمت عمل بزن یکفی فی موضوعها، دقت کنید، عدم العلم به ورود تعبد، نه عدم تعبد. ما نیاز به عدم وقوع تعبد نداریم آقایون، نیاز به عدم علم به ورود تعبد داریم. همین که علم به ورود تعبد نداشته باشیم، شک داشته باشیم در ورود تعبد، حرمت عمل میاد من غیر حاجت الی احراز عدم ورود تعبد بهی. نیاز نیست ما احراز کنیم عدم ورود تعبد رو، عدم علم به ورود تعبد کافیه. نیاز نداریم که احراز کنیم عدم ورود تعبد به زن را، لیحتاج فی ذلک الی الاصل، تا احتیاج داشته باشیم در این احراز، ذلک رو بزنید به احراز، به اصل، ثم اثبات الحرمه، که بعد بخوایم از طریق این اصل اثبات و حرمت کنیم، نیاز نداریم این کارا. والحاصل، حالا اون امر کلی رو توضیح میده، میگه ان اصالت عدم الحادث، حالا این حادث هر چی بخواد باشه، تو اون مثال اولیه‌ای که ما زدیم، اون عرض کنم حادث ما میشه عدم خمریت، حادث ما میشه خمریت. مثلا اصل عدم خمریت ان اصالت عدم الحادث، یا در ما نهنفی اصل عدم ورود تعبد، حادث رو بزنید به ورود تعبد تو مثال، اصل عدم ورود تعبد، عدم حادث، انما یحتاج الیها، احتیاج میشه بهش، فی الاحکام المترتب علی عدم ذلک الحادث. اگر حکمی مترتب بود موضوعش عدم اون حادث بود، خب ما نیاز داریم به این اصل، چون موضوعش عدم اون حادثه، عدم باید ثابت بشه، با اصل ثابتش میکنیم. اما الحکم المترتب علی عدم علم به ذالک الحادث، این کلمه علم دورش خط دندونه دار بکشید، اگر نه حکم ما مترتب باشد بر عدم علم به اون حادث، موضوعش عدم اون حادث نیست، عدم علم به اون حادثه، فیکفی فیه الشک فیه، کفایت میکنه در این حکم شک در اون حادث، ولا یحتاج الی احراز عدمهی به حکم الاصل، ما احتیاج نداریم، احتیاج نمی شود، لا یحتاج الی احراز عدم اون حادث به حکم اصل، لازم نیست از طریق اصل عدم حادث رو اثباتش کنیم. و هاذا، دو خط دیگه هم عرض کنم، و هاذا نظیر و قاعدت الاشتغال الحاکم به وجوب الیقین بالفراق. ایشون می فرماید، اینو دیگه از خارج عرض نکردم، ایشون می فرماید این نظیر قاعده اشتغال است که حکم میکنه به وجوب یقین به فراق، چون گفتن اشتغال یقینی فراق ذمه یقینی میخواد دیگه، اشتغال یقینی فراق ذمه یقینی میخواد، یعنی چی؟ بنویسید دوستان این یک سطر رو، عدم علم به فراق ذمه، عدم علم به فراق ذمه ثابت میکند اشتغال ذمه را. چرا؟ چون گفتیم اشتغال یقینی فراغ ذمه یقینی میخواد، یعنی علم به فراغ ذمه میخواهد. همین که شما علم به فراغ ذمه نداری، معناش اشتغال یقینی است. پس عدم علم به فراغ ذمه اشتغال ذمه رو ثابت میکنه. پس موضوع اشتغال ذمه عدم علم به فراغ ذمه است. خب اینجا فانه لا یحتاج فی اجراء این قاعده اشتغال الى اجراء اصل عدم فراغ ذمه. ما نیاز نداریم به استصحاب عدم فراغ ذمه که بعد بگیم چون استصحاب عدم فراغ ذمه کردیم پس معلوم میشه اشتغال هست. نه، بل یکفی فیها، کفایت میکنه در این قاعده اشتغال عدم العلم بالفراغ. چرا؟ چون عرض کردم موضوع قاعده اشتغال وجوب یقین به فراغ است، وجوب علم به فراغ است. یعنی مادامی که علم به فراغ باشه اشتغال نیست، همین که علم نباشه اشتغال هست. علم نباشه یعنی چی؟ یعنی شما شک کردی اشتغال ذمه هست. خب وقتی با شک اشتغال ذمه میاد دیگه نیاز به اصل ما نداریم که با اصل بخوایم عدم فراغ ذمه رو اثباتش کنیم. ففهم هم دوستان به نظر میرسه اشاره به عرض کنم دقت است. این عرض کنم تا اینجا. وجه دوم دیگه انشاءالله میمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.